بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد الله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اون قسمت اولویت و اجماع مرکب رو حالا ما یک فایلای کمک آموزشی تولید شد، لذا من دوباره توضیح بدم چه اتفاقی افتاد. شاید این وجود این فایل ها کمک بهتری بکنه و توضیحش هم مفید باشه انشاءالله. ماجرا این بود که یه مستشکلی پیدا شد، گفت به قرینه نفی وجوب تبیین از نبع فاسق، از نبع حالا بگیم نفی وجوب تبیین تو عادل و وجوب تبیین هم ایجابش هم در فاسق. اینی که تبیین رو در فاسق شارع ایجاب کرده، بعدم که مفهوم گفتیم در عادل وجوب تبیین رو نفی کرده، پس موضوع آیه شریفه، محل بحث آیه شریفه، خبر عادل در موضوعات است، نه خبر عادل در احکام که ما دنبالش هستیم. خبر عادل در احکام چیزی که ما دنبالش هستیم به عنوان امارات و مستثنا از حرمت عمل به زنون، اون ما دنباله هستیم. آیه اصلا نسبت به اون سکوت داره، حرفی نمیزنه. آیه فقط بحثش در مورد موضوعات خارجی است. چرا؟ چون میفهمد در احکام همه علما قبول دارن که خبر واحد حجیتش مشروط هست به فحص. تا فحص نکردی نمیتونی عمل کنی. یا عادلی خبری آورد، زود روایتی دیدم یا علی عمل بکنم. آقا نه، یه روایتی تو وسائلشه به چشمم خورد، میخوام برم عمل بکنم، حق نداری، برو فحص کن. این قرینه میشود ایجاب تبیین در خبر فاسق که مفهومش هم میشود نفی وجوب تبیین در خبر عادل. این قرینه میشه که ما در موضوعات خارجی صحبت. بعد این بند خدا خودش به خودش یه اشکال میکنه و سریع جواب میده. میگه آه، ممکنه کسی بگوید که بله، به قرینه نفی وجوب تبیین آیه شریفه دلالت نمیکنه بر حجیت خبر تک نفر عادل در احکام، فقط موضوعات دلالت میکنه در وهله اول اینه. اما همین آیه در وهله دوم و در دلکان دوم حجیت خبر عادل در احکام رو هم اثبات میکنه. چطور؟ میگه ممکنه از دو طریق کسی این حرف رو بزنه، یعنی از دو طریق اثبات بکنه که آیه در وهله دوم حجیت احکام رو هم، خبر عادل در احکام رو هم اثبات میکنه. ایشون میخواد بگه جلو اینم من میگیرم، نه به وهله دوم هم نمیرسه. خدا اولا دو تا وهله رو توضیح بدیم. ما دو تا راه داریم که با این دو تا راه میگوییم آیه در مرتبه دوم حجیت خبر عادل در احکام رو هم اثبات میکنه، که بعد بگیم چرا نه اینطوری هم نمیشه. یکیش مسئله اجماع مرکب است. میگه اگر آیه دلالت بکند بر این که خبر واحد در موضوعات حجته، حتما با اجماع مرکب در احکام هم حجیتش اثبات میشه. این عکس رو مشاهده بفرمایید. این دایره‌ای که ما داریم 4 ربع داره. ربع سبز اینه که یه دونه نفر، یه عادل، شهادتش در احکام حجت هست، در موضوعات حجت هست. یه ربع آبی هم داره که میگوید خبر واحد تو برخی از موضوعات حجت هست، اول یه دونه تک نفر تو برخی از موضوعات حجته، اما در احکام هم کلا حجته. خب اینم یه حاله. برخی هم هستن که میگوین آقا یه دونه خبر عادل نه در احکام نه در موضوعات حجت نیست، اون ربع قرمز. اگر کسی اون قرمز رو قبول کرد نمیتواند در خبر آده بگه حجت. آیه میاد حرف سید مرتضی رو به قرمز رو کنار میزنه، میگه سید مرتضی اشتباه کرد، مفهوم آیه دلیل است بر رد حرف سید مرتضی که عبارت باشه از عدم الحجیت مطلقاً. پس رو به قرمز خط میخوره، بگیم آقا سید مرتضی شما اشتباه کردی، آیه شریف مفهومش حرف شما رو ابطال کرد. خب میماند اصلا که یا کسی اون سیاهه رو بگه که اثبات نشود حجت خبر عادل، کنم لا قائل به احدی بهش قائل نیست، خلق اجماع مرکب. سیاهه رو اگر کسی بگوید خلق اجماع مرکب کرد، به زمان اون ربع هم این مقدار کندیم از دایره، اون خلق اجماع مرکب. خب قرمزه رو آیه رد کرد، سیاهه هم که خلق اجماع مرکبه، خب میماند ارزونم که این سبزه و ارزونم که آبیه. اگر آیه شریفه اثبات بکنند خبر عادل در موضوعات حجته، پس حتما در احکام حجت خواهد بود. شما دیگه کسی رو نداریم که بگوید در موضوعات حجت باشه ولی در احکام حجت نباشه، سیاه قائل نداره. پس که انها آیه ما رو به اون آبیه میرسونه که عبارت باشد از حجیت اجماع در هم احکام هم موضوعات، برخی از موضوعات هم در احکام، چون یه قائلین دیگه نداریم، هرچی قائل داریم همینا بودن. پس آیه اثبات میکند حجیت رو در موضوعات در وهله اول، اما با اجماع مرکب اثبات میکند حجیت را در وهله دوم. خب کسی بخواد این کار رو بکنه مستشفی میگه نه آقا این کار رو نکنید. چرا؟ چون اصلا آیه نسبت به این که یه تک نفر حجت به حجت نباشه ساکته، اصلا آیه موضوعش تک نفر نیست، آیه موضوعش اصل عادله فل جمله، تک نفر توش نخوابیده. پس آیه اثبات میکنه به این که آجان ما در موضوعات فل جمله خبر عادل رو بپذیریم. خب اینو همه علما قبول دارن، همه علما سید مرتضی همه قبول دارن که آقا فل جمله مثلا با دو نفر، با دو نفر یه جایی، با چهار نفر یه جایی، با سه نفر مرد دو نفر زن داریم مواردش رو، یه جایی با دو نفر مرد چهار تا زن، با اینها موضوعات اثبات میشه. همه علما این رو قبول دارن، معذالک همین علما برخیاشون در احکام حجیت خبر واحد رو قبول ندارن. خود سید مرتضی قبول داره که در موضوعات خبر عادل حجت هست، خیلی جمله مثلا دو نفر قبول داره، دیگه این مسلمه، غالبا با دو نفر اثبات میشه، یه جایی هم را باز چهار نفر مثلا و این الله اثبات میشه، اما در احکام قبول نداره. پس اثبات حجیت خبر عادل در موضوعات مستلزم این که با اجماع مرکب بگید بعد در وهله دوم احکام هم اثبات میشه، حجت نثبات نمیشه. این یه مسیر که کسی خواست طی کنه باز ما میگیم درست نیست. مسیر دیگه اینه که با اولویت وارد بشه، کسی بیاد بگوید که خبر واحد در موضوعات حجت است، پس در احکام به طریق اولا در وهله دوم حجت است. آیه موضوعات میگه ما احکام رو با اولویت استفاده میکنیم، اینم یه احتمال. خب اینجا یه پی دی اف تولید شده، دوستان پی دی اف مشاهده میفرمایند، وردش هم هست. این پی دی اف یا ورد نقل اقوال شراح رساله که اولویت یعنی چی. چهار تا از شرح‌ها اولویت رو باز کردم، الوسائل الرسائل قلائد الفرائد، یکی هم از شرح رسائل حالا عرض کنم که بالا آقای اعتمادی، یکی هم که از تنقید. ما این چهارتا را اینن عبارت چه آوردیم، ولی میخوام توضیح شفاهی بدیم که چی میگن این چهار نفر. یکی گفته آقا جان مراد از اولویت اینه که آقا در نظر شارع مسئله موضوعات از مسئله احکام یه مقایسه بکنیم اولویتش بیشتر. موضوعات چیزی هستن که مردم انگیزه زیادی دارن واقعیت ها رو پنهان بکنن، مردم غالبا تو موضوعات درگیرن، دروغ میگن، کتمان حقیقت میکنن تو موضوعات و اجازه نمیدن که حجت باشه، یعنی حقیقت روشن بشه. از باید رفت بحث حجیت مطرح حقیقت روشن بشه. به خلاف احکام که درگیری کم تر دیگه، طلبه ها با احکام درگیرن، طلبه ها با احکام درگیرن، نسلا در نسل روایت ها رو طلاب به نسل بعدی منتقل میکنن، علما به نسل بعدی منتقل میکنن. یه چیزی که مردم خیلی درگیرش باشن تا اینا نیست. خب پس موضوعات عرضونم که در نظر شارع اهمیت خاصی دارن. اگر شارع مقدس بیاید و به خبر واحد در موضوعات حجیت بده، با این که برای احتمال اشتباه اینام هست دیگه، یعنی خب شعار مقدس بگوید که خبر واحد در موضوعات حجت هست. شما اینجا باید عرضم که حتما باید در احکام بهش حجیت بده، چون جایی که احتمال بناکاری و اینجور جاها زیاده، وقتی شعار راضی است با خبر واحد عادل حکم صادر بشه، پس در جایی که انگیزه ها برای دروغگویی و کتمان حقیقت کم تره، پس به طریق اولا رو شارع راضی خواهد بود به اینکه خبر عادل مثبت حقیقت باشه. این یه احتمال که این شرح داد. البته این شرح اینا نگفته، این شرح یک چیز دیگه گفته. این شرح الحاصل رو به این شرح نگاه بکنید، ایشون برداشتش اینه که اولویت مال جایی که خبر عادل واحد، خبر عادل حجت باشد، اما از این که واحد باشه یا واحد نباشه. الحاصل ان الموضوعات اهم فاذا شاء که قبل الشارع الواحد فيها به شرط عدد آخر او بدون شرط آخر کان جعل الشارع الواحد حجتا فی الاحکام به طریق اولا. منظور حالا شاید اینه قبول بکنیم که اولویت بحث ما در جایی که رو تک نفر داریم صحبت میکنیم، میگیم شارع اگر به تک نفر یه دونه عادل در موضوعات حجیت بدهد، به طریق اولا باید در احکام هم به تک نفر حجیت بده. اولویت رو حتما با این دید باید در نظر داشته باشیم. دقت بکنیم عرضم که اگر از تک نفر بیرون بیاید که میرسیم یکی از شروع این کارو کرده، اون اولویت اصلا مند بحث نیست، کتاب اونو نمیگه. اولویت فرضش در جایی که میگه با تک نفر عادل اگر در موضوعات حجت باشه، در احکام به طریق اولا حجت باشه. توضیح خوبش اینی بود که محضر عزیزان تقدیم شد، البته تا جایی که بنده بلد بودم که اینطوری توضیح بکنیم، یکی این تک نفر رو شارع در جایی که مردم انگیزه دارن برای قایم کاری و کتمان حقایق گفته معتبره، بپذیری. خب اما یک نفر هم ممکنه یه جایی برای نفسش گولش بزنه، دروغی چیزی بگه، اما شارع گفته چون عادله بپذیری. پس در احکام که انگیزه ها برای دروغ گفتن و کتمان حقایق کمتره، پس شارع حتما کوتاه میاد و یک نفر رو میپذیره. خب اینا اینطوری توضیح بدیم اولی رو. دومی اومده گفته که اولویت از این طرفه که در موضوعات غالبا میشه با تحقیق به علم رسید، همین هم هست، ولی در احکام غالبا اینطوری نیست، با تحقیق آدم به علم نمیرسه. خب اگر شارع بیاید و در موضوعات حجیت بده، پس به طریق اولا در احکام باید حجیت بده. در موضوعات شارع گفته آقا نمیخواد علم پیدا کنی، به همین اماره عمل کن. خب پس در احکام که واقعا علم پیدا کردن سخت داره، شورا حتما رضایت میدهد ما به این اماره عمل بکنیم. این یه احتمال در اولویت که این شرح کرده. همین شرح یه احتمال دیگری در اولویت داده، گفته که آقا شورا در احکام اهمیت بیشتری قائل تا در موضوعات. چرا؟ این اگه از کجا کشف کردید؟ این از اون برش اومده، ولی باز اولویت اثبات میکنه. ایشون میگه آقا اگر نگاه بکنید شارع در موضوعات وقتی بحث عصر پیش اومده گفته فحص لازم نیست. دیروز لباس من پاک بود، نمیدونم امروز پاکه یا پاک نیست. چاره گفت آقا نمیخواد فحص بکنی، استصحاب طهارت بکن خلاص. یک صحنه پیش اومد من میخوام براءت جاری کنم تو موضوعات، چاره گفت آقا براءت جاری کن، نمیخواد فحص بکنی. حالا من یادم نیست که مثلا به فلانی بدهکار هستم یا بدهکار نیستم. حالا دیروز بری از ذمه ها خدا خوشم تموش. نظر شعره اینه که براءت یا استصحاب اینه نیازی به فحص نداره. اما در احکام گفته نه آقا یه روایتی دو نمیشه عمل بکنی، باید بری فحص بکنی، معارض نداشته باشه فلان، بعد بیای عمل بکنی. پس معلومش که شعر به احکام حواسش بیشتر جمعه که مبادا مصالح واقعی اینجا فوت بشن یا عبد به مقصده بیفت. اما در موضوعات سهر گرفت شاره و خیلی سختگیری نکرد. فقط ما از این مطلب کشف میکنیم که شاره براش در احکام اینکه مصالح فوت نشود خیلی مهمه. پس اگر آیه بیاید در موضوعات بگوید آقا بیایید به خبر واحد عمل بکنید که طبعا نوبت به اصل اینا نخواهد رسید، در احکام حتما باید به خبر واحد شاره حجیت بدهد که این مصالح فوت نشود. چه زیادن مصالحی که به برکت خبر واحدها در احکام حفظ میشن. خب شاره اگر حفظ مصالح واقعی مهمه که مهمه در احکام که مهمتر است، پس حتما باید به خبر واحد حجیت بده تا اینا حفظ بشن. خب وقتی در موضوعات که شارع راضی بود ما بدون فحص بریم و اصل عملی جاری کنیم، اگر حالا داشتیم در موضوعات روایت که نوبت به اصل عملی نرسه، خب به همون روایت شارع گفته عمل کن، به اصل عملی عمل نکن بذار کنار، حالا که روایت داری در موضوعات که عمل اصل عملی رو بذار کنار. خب درسته لازم نبود فحص بکنی بهش برسی، ولی اگه بهش رسیدی و پیداش کردی خب عمل کن، باید عمل بکنی به روایت و در موضوعات نوبت دست عملی دیگه نمیرسه، همین روایت عمل کن. باش خب چرا عمل کن به این خبر واحد عمل کن در موضوعات؟ به خاطر اینکه یه کسی گفت مثلا فلان چیز پاک، فلان غذا نجس و همسال اینها، خب به خاطر اینکه واقع دارد به دست میاد و خبر واحد امارست دیگه، منجزیت داره، واقع داره تأمین میکنه. پس به طریق اولا در احکام باید شاره به شجیه. شرح سوم آقای اعتمادیه، ایشون گفته که ایشون به نظر ما به آنش درست نیست، ایشون با این فرض جلو اومده که ما از حجیت از دلالت آیه بر حجیت خبر تک نفر در موضوعات بیرون بیاییم. ایشون اولویت اینطوری گفته، گفته آقا در موضوعات که دو تا عدل نیازه شارع بهش حجیت داده، پس در احکام که یه دونه عدل کفایت میکنه پس حتما شارع حجیت میده. جایی که کار ما سنگین است ما به دو نفر عدل نیاز داریم، خب شارع حجیت گفته خبره عدل حجیت تو موضوع. پس در احکام که شعاره خیلی سختگیری نمی کنه، واقعینی که حجت میدونن یه نفر رو کافی میدونن، پس حتما شعاره حجت میده. ما اینو فکر نمی کنیم منظور اصلا این باشه، چون عرض کردم منظور از اولویت بعد از این است که ما بپذیریم دلالت آیه رو بر حجت تک نفر عادل، اینو میخواییم بررسی بکنیم. آخرین شعر خودش اولش گفته که آجا من اولویت واسه هم روشن نیست منظورش از اولویت چیه، مگه اینکه اینطوری ببافم. خودش یه حرفی رو گفته ولی خب انصافا بعید شیخ چنین بافتنی مد نظرش باشه اون بنده خدا، چون اینطوری گفته، گفته که آقا کسانی که قائلن به حجیت خبر عدل واحد در احکام نسبت به کسانی که قائلن به حجیت تک خبر عادل در موضوعات بیشترن. ایشون حواسش هست که به تک نفر دقت کرده که آقا تک نفر محل بحثه. ببینید تو این دایره این ربع آبی خیلی کمه، که کسی بیاید تک نفر عادل رو در موضوعات حجت بدونه. اما چه زیادن علمایی که تک نفر رو در احکام حجت میدونن، یعنی بجز سید مرتضی و امین الاسلام و ابن زهره و ابن ادریس، همین فرند یادم هست، 4-5 نفر، بجز 4-5 نفر از علما همه در احکام خبر واحد رو حجت میدونن. خب اما در موضوعات تک نفر افراد خیلی کمی حجت میدونن. گفت خب اگر آیه دلالت میکنه که خبر تک نفر عادل در موضوعات حجته، پس در احکام که علمای بیشتری برای قبول میکنن ما میتونیم تمسک بکنیم بگوییم در احکام هم حجت. این هم انصافا اولویتش اولویت جالبی نیست، یعنی ما ملازمه رو نمیفهمیم، چون ملازمی وقت دلالت آیه پیش میاد، دلالت آیه این اولویت پیش نمیاد. خب برای علما چنین نظری دارن، خب علما قائلن میگن مثلا در موضوعات خبر تکنفر عادل از آیه بتونیم استفاده کنیم که حجت. چه اشکال داره که بگویم در احکام حجت نیست؟ اولویتی ما اینجا نمیبینیم، مگر بحث همین اجماع مرکبه پیش بیاد که اون حتی قبلیه، راه قبلیمون بود. اگر اجماع مرکب رو جلو نکشیم چه اشکال دارد کسی بگوید که در موضوعات حجت هست و احکام حجت نیست؟ اولویتی ما نفهمیدیم. لذا بین این 4 تا شرط و 5 تا بگیم احتمال در توضیح اولویت، اون دوتای آخری جالب نیستن؟ دوید اول برمستن و از اینکه اون بالایی ها جالبن، اون بالایی جالبن. البته خب ما اون حرف وسائل رو به این مقدار توضیح دادیم، با اون توضیح که دادیم اینه خوبن. حرف قلائت هم باز اولویت که قلائت گفته اونم خوبه. خب اینا احتمالاتی که تو اولویت هست. پاسخش هم اینه، طرف میگوید که آقا اصلا آیه دلالت بر حجیت تک نفر عادل در موضوعات ندارد که شما بخوای اولویت بگیری برای احکام. آیه دلالت داره بر اصل حجیت خبر عادل در موضوعات، عدد توش نیست، ساکت. خب لذا دیگه نوبت به اولویت نمیرسه که کسی بیاد بگوید به اولویت پس در احکام حجت. آیه میگه در موضوعات خبر باید حجت هست. ممکنه 2 نفر، ممکنه 3 نفر، ممکنه 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، هرچی نسبت به این ساکته. پس شما نمیتوانید یه ظهور لفظی از این در بیارید بگویید که آجان یه ظهور لفظی من در میارم، میگم پس در احکامم حتما یه دونه تک نفر که محل ادعای خصمه، یه دونه تک نفر عادل حجت باشه، این اثبات بشه. البته حالا این یه حرف دیگه یه میشه اینجا گفت، اون که آقا بحث ظهور لفظی رو اگر بذاریم کنار، این دیگه من میگم تو کتاب اینا نیست، این حرفی که خودم دارم اضافه میکنم، اونم این که اگر دلالت بکنه بر حجیت خبر عادل باز نمیمه در موضوع که مثلا فوق 6 نفر باشه دیگه، که احیانا یه جای زنا با 2 مرد عادل و 4 زن عادل اثبات میشه، دیگه این بالاترین عدد که نیاز داریم 6ه دیگه، از این 6 بیشتر تو فقه ما نده، این آخرشه. خب اگر دلالت بکنه بر حجیت خبر عادل در موضوعات با 6 نفر با همین اولویت هایی که این آقایون گفتن، شما خب باید بپذیرید که پس در احکام هم اگر 6 نفر راوی داشته باشین اثبات میشه. خب که باید به تواتر نمیرسه، به تواتر نمیرسه، هنوز خبر ظنیه، چون 6 نفر شاید اشتباه بکنن، خب هنوز خبر ظنیه، ولی دیگه اگر 6 نفر بود پس حتما باید حجت باشه، یعنی این هم توش در میاد. ولی خصم هم دنبال این نیست، یعنی کسانی که دنبال حجت خبر واحدن با 6 نفر راضی نیستن، میخوان دیگه با یه دونه تک نفر هم احکام اثبات میشه. خب تا اینجای بحث کافی. اما پاسخ، جواب چیه؟ من شیخ رحمت الله علیه میفرمان آقا این استدلالی که شما کردید و گفتید آیه نبع مفهومش صلاحیت ندارد برای اثبات حجیت خبر واحد، از بیخ یه جایی شما اشتباه هست. فرمایش شیخ فرمایش ظریفی، دوستان رو فهم دقت بکنم. ایشون فرماید که وجوب تفحص که در احکام ثابته گفتن تا فحص نکردید نمیتوانید عمل بکنید به این روایت که دیدی، تا یه روایت دیدی آقا باید بری روایت ها رو ببینی، آیه دیدی باید بری سایر آیات رو ببینی، سایر روایت ها رو ببینی، باید ادله رو ببینی آقا معارضی هست این داره معارض یا معارض نداره. همین که آقا یه دونه مثلا آیه روایت دیدی یا الله نمیشه رفع عمل کرد، این مطلب درسته، حد حقیه، ولی تبینی که آیه میگوید این نیست که شما بیایید بگویید به قرینه ایجاب که نفی وجوبه تبین، بیایید بگویید آقا به قرینه نفی وجوب تبین آیه در مورد موضوعات صحبت میکنه نه در احکام. چرا؟ اما تبین یعنی این که آقا ببین خود همینی که الان بهت رسیده این درسته یا اشتباهه، میشه تبین. آقا ولی یه خبری آورد گفت قبیله فلان مرتد شدن، بررسی کن ببین همینی که ولی گفته درسته یا اشتباهه، این میشود تبین. اما اونی که ما در بحث فحص میگیم اینه که آقا اگر یه روایتی دیدی یا حتی یک ظاهر آیه دیدی ببین این مخصص داره یا نداره، مقید داره یا نداره، یا یک روایت دیگری که خودش مستقل است در معنای خودش ولی مقابل این روایته داره یا نداره. یا هر اگر بگوییم مثلا نسخ، ببین این ناسخ داره یا نداره، یعنی نمیخوای تو خود همینی که هست شما دستکاری بکنی آقا این روشن این اینه این همینه اینو بذار کنار بگو با این کار ندارم فعلا، اینو دیدم اینه که دیدم بذار یه گوشه ای، الان برو تو شکم قرآن تو شکم بسار شیعه ببین یه آیه و روایت دیگری که اون هم معناش با همین رابطه مثلا تقیید و تخصیص یا حتی معارضه مستقر داره یا نداره، یه چیز دیگه پیدا کن. حالا اگر دیدی اون اخص از اینه خب بیا تخصیصش بزن، اون قید اینه بیا تقییدش بزن، اون ناسخ اینه بیا خب اینو بذار کنار، حتی اگه دیدی معارضه یا معارضه مستقره تو تعارض و مستقر چه اتفاقی میفته شما هر دو رو میذارید کنار، اما نتیجه نمیگیرید که آجان پس این دروغه، میگید آقا اینا تعارض و مستقر دارم من هر دو رو میذارم هیچ کدوم عمل نمیکنه. باش دیدیم اصلا به همینجا برسیم، ولی تبیان این نیست، تبیان این که یعنی بری تحقیق کنی بری پیدا کنی بفهمی این خبر واحد، این خبر واحد راست است یا این خبر واحد دروغ است، این میشه تبیان. پس تبیانی که تو آیه است یعنی که برو بگرد علم پیدا کن که ولید راست گفته قبیله فلان مرتدن، یا علم پیدا کن که ولید دروغ گفته قبیله فلان مرتد نیستن. آیه تبیان ایجاب کرده دایی یعنی این نفس خیلی معروفه فرمایشون مقتنمی، ولذا شما نمیتوانید به قرینه نفی وجوب تبیین که تو زیل آیه اومده بگید اصلا آیه داره در مورد موضوعات صحبت میکنه، نه خیلی این قرینه درست نیست. و فیه ان وجوب التفحص عن المعارض غیر وجوب التبیین فی الخبر فان الاول یؤکد حجیت خبر العادل ولا ینافیها، وجوب تفحص در معارض غیر از بحث وجوب تبیین در خبر که آیه شریفه میگه، اولی اتفاقا حجیت خبر عادل رو تأکید میکنه نفی نمیکنه. شما وقتی میگردی ببینی مثلا یه اخصی هست که بیایی این اما با اون تخصیص بزنی، خب یعنی که این عامه رو پذیرفتی قبول کردی گفتی حجته ولی میخوای ببینی اخصی هست که ازهر و دلالتن باشه و مراد جدی رو از این عام به ما دست بده. میخوای ببینی آقا جان این عامه من قبول کردم این معتبر است، دلالت دارد، اما خب مراد استعماری رو گفته، احتمال میدم مراد جدی این نباشه، میرم از اخص تحقیق بکنم، اگه یه خاصی پیدا کردم تخصیص بزنم که مراد جدی کشف بشه. یا در مطلق مقید همین، حتی عرض کردم حتی در جایی که بحث تعارض مستقرم برسی، باز تعارض مستقر که رسیدی میگی آقا اون حجت هست فی حد نفسه تمام، این یکی روایت هم حجت هست فی حد نفسه تمام، اینا رو با هم دیگه کنار هم که میگذاریم میبینیم که تعارض میکنن، چون دوتا حجت با هم تعارض کردن تساقطا، وگرنه حجت ولا حجت که تعارض نمی کنن، حجت ها با هم تعارض میکنن، دو داره باید حجت شنیه داشته باشن، نشه جمع عرفی کرد کار برسه احیانا به تعارض، به تساقط. حالا بحث دیگه، حالا چکار میکنه تساقط میشه تحقیق میشه رو کار نداریم، ولی در تعارض مستقرم باز فرض اینه که اینا به هر دو حجیتشون ثابت شده حجت شنیهش که میری معارض پیدا میکنه. لأن مرجعت تفحص عن المعارض الى الفحص اما اوجب الشارع العمل به، فحص میکنی بینی که شارع اینی که برحال عمل به اون رو واجب کرده یه چیز دیگه هم واجب کرده یا نه، که بیاید ناسخ باشه یا مقید باشه یا مخصص باشه یا معارض باشه و به حاضر یا حاکم باشه حالا مثلا حالا هرچی وارد باشه و تبین المنافی للحجیه، حالا حاکم درست نبود وارد باشه مثلا و تبین المنافی للحجیه و توقف عن العمل و التماس دلیل آخر، اما تبینی که با حجیت منافات داره وایه میگه اینه که میگه آقا جان ورید رو ولش کن خودت برو یه چیزی پیدا کن ببین ماجرا چیه، مثلا حتی ورید معلوم باشه که راست بوده یا دروغ بوده، فیکون ذلک الدلیل هو المتبع ولو کان اصلا من الاصول، که اون وقت اون دلیل متبع میشه برای اینکه یه اصلی از اصول باشه. میخوای براءت جاری بکنی یا جان اصلا بله باید یه فحص بکنی، میرسی به یک اصل عملی مثل استصاب، به خاطر استصاب براءت میذاری کنار چون استصاب بر براءت مقدم، یا به خود استصاب میخوای تمسک بکنی میگردی فحص میکنی میبینی که نه یک استصاب حاکمی مثلا وجود داره میری سراغ اون و هاکذا، یا یه خبریه این خبر رو میخوای بررسی بکنی ببینی که درسته یا درست نیست و ممکنه به این نتیجه برسی که این خبر درست نیست، فیکون ذلک الدلیل هو المتبع، با اون دلیل دیگه عمل میکنی اینو کلن میذاری کنار، ولی مثلا ما در تخصیص اون عام رو کنار نمیگذاریم، میگوییم آقا به برکت این خاص اون عام معلوم شد که مراد جدی تو این دایره کوچیکتره نبوده، تو اون دایره گسترده و عام عمل میکنی میگیم اون مراد جدی بوده، مثلا اگر یه جایی گفته اکرم العلماء دو سال بعد گفته لا تکرم فسقط العلماء، میفهمیم که مراد از اکرم العلماء علماء عدول بوده، در مورد علماء عدول به همون عام عمل میکنی میگه مراد جدی همونه، اما در مورد علماء فاسق میگیم نه دیگه مراد جدی اون نیست، مراد جدی این یکیه، لذا به هر دو عمل کردیم هیچ کدوم کنار نگذاشت، ولی در تبیان اینطوری نیست، شما اون یکی رو میذاری کنار به این عمل میکنی، فاذا یأس عن المعارض عمل به هذا الخبر، اگر از معارض مایوس شد به همین خبر عمل میکنه. این عرض کنم که ظاهرن بحث فحصه، فاذا یأس عن المعارض تو بحث فحص میگه تو فحص اگر معارض پیدا نکرد عمل به هذا الخبر، به همین روایت عمل میکنه، خاصی ناسخی مقیدی معارضی پیدا نکرد به همین عمل و ازا وجده، اما اگر بحث فحص رب یه دونه معارض پیدا کرد اخذ بالارجع منهما، به اونی که ارجع عمل میکنن. حالا ایشون اگر منظورش از معارض، معارض مستقر بعد دیگه اخذ بالارجع منهما، همه بحث مرجعات میشه. مرجعات مثلا مخالف عامه باشه، موافق کتاب باشه، موافق شهرت باشه، صفات راوی رو در نظر بگیره. حرفایی که تو بحث تعادل تراجی پایشم خوندی که دو تا خبر با هم تعارض کردن، الموجز هم خوندی، ما به اون ارجح عمل میکنیم. شاید هم منظور از معارض عمد باشه از معارض مستقر و معارض بدوی. تو معارض بدوی هم میشه گفت این حرف رو که اخذ بالارجح منهما، یعنی چی؟ یعنی مثلا بین عام و خاص در حیطه خاص به خاص عمل میکنن، چون ظهور قوی تری داره. میدونید اگر گفتن که عام و با خاص تخصیص بزنید، چون خاص نسبت به دایره خودش اظهر و دلالتنه، نظامی که ارجح. یا در بین مطلق و مقید، به مقید عمل میکنه چون در همون دایره عرضنم که اون قید مقید ظهور بیشتری داره. مثلا یه جایی گفته اعتق رقبه، یه جای دیگری گفته لا تعتق رقبتن کافره، اینا عمل میکنه به این ارجحه. میگه مراد از مراد جدی از اعتق رقبه هم فقط رقبه مؤمنه بوده. و ازا یه اسعن تبیان، اما در بحث تبیان نه در بحث فحص، در بحث تبیان اگر معیوز شد به هیچ کدوم عمل نمی کنن. ولید هم میذاره کنار و چیز دیگه هم گیر نیوردن که بهش عمل بکنن، حالا تعبیر هیچ کدوم درست نبود، ولید میذاره کنار. توقف عن العمل، بیخیال ولید میشه. فرج الى ما یقتضیه الاصول العملیه، میره سراغ اصول عملیه. پس تبیینی که تو آیه هست، یعنی بذار خبر فاسق و بذار کنار، خودت برو علم پیدا کن، علم هم پیدا نکردی برو سراغ وظایف دیگر. اما فحصی که ما در احکام آقایون فرمودن اون غیر از اینه که توضیحش مفصل دادیم. خلاصه این که این قرینه که شما آوردید مراد آیه شریفه اینجا فقط موضوعات حجت نیست. فخبر الفاسق به این اشترک مع خبر العادل فی عدم جواز العمل به مجرد المجی، بله هم عادل هم فاسق وقتی اومدن ما یک کاری میکنیم، خب اما فرق داره. کاری که میکنیم در مورد فاسق اینه که فاسق رو کلن بیخیال میشیم، میریم سراغ یه دلیل دیگه. خبر فاسق فقط یه بهانه میشه، یه جرقه میشه که ما بریم تحقیق کنیم ببینیم آقا این قبیله مرتد شدن یا مرتد نشدن. اگرم به جایی نرسیدیم استحصال میکنیم میگیم آقا مرتد نیستن. خبر فاسق و ولی رو میذاریم کنار. اما در مورد خبر عادل اینا در حقیقت میپذیریم، ولی میگیم آقا جان فعلا نمیشه عمل کرد، بریم ببینیم شاید یه تخصیصی داره، شاید یه قیدی داره، شاید یک عمق معارضی داره که حالا معارض رو با این یا میشه حلش کرد، یا اگه نشد حل کنیم حالا بحث ممکنه توقف و تساقط پیش بیاد. الا انه بعد الیأس عن وجود المنافی، منافی یعنی اهم از اون که تو تبیین برای فاسق لازمه یا فحص در عادل، کلا میگه منافی. اگر منافی پیدا نشد یعمل به ثانی، خبر عادل عمل میشه، میگیم آقا جان همین مراد جدیه بهش عمل میکنه. و ما هم مجدان دون الاول، اما تا اول اینطوری نیست، خبر ولید رو بهش به هر حال عمل نمیکنه. و ما مجدان منافی یؤخذ بالبهی تل اول و یؤخذ بالارجح فی الثانی، که دیگه روشنه دیگه گفتیم. فتتبع الادلت فی الاول لتحصیل المقتضی الشرعی للحکم الذی تضمنه و خبر الفاسق. پس اگر ما بعد از خبر ولید بیریم تتبع میکنیم، به خاطر اینکه ما فهمیدیم آقا باید یه حجت شرعی داشته باشی، خبر ولید حجت شرعی نیست، بیریم مقتضی حکم شرعی رو پیدا کنیم یا چه چیزی حجته در مورد قبیله بن المصطلق و مصطلق چیکار باید کرد. وقت ثانی لطلب المانع مقتضاها دلیل الموجود، اما در بحث خبر باید میگیم این دلیل هست معتبره، ولی شاید مانع داره، مثلا یه قسمتیش مراد جدی نیست، خاصش رو باید پیدا بکنیم، یه قید اضافه ای لازمه، مقید رو بریم پیدا بکنیم، یا یک معارض ممکنه داشته باشه که این از حجیت بندازه، بریم مطمئن بشیم که نیست. آقا هر شو
بله آجان
و منها ان مفهوم الآیه غیر مأمور به. اشکال دیگه ای که به استدلال آیه وارد شده اینه که می‌فرماید که مفهوم آیه شریفه، این چیزی که شما استظهار کردید تو آیه شریفه، این در موضوعات خارجیه که آیه در موردش اصلا وارد شده، موضوع آیه است، اصلا هم میگیم شأن نزول، در مورد شأن نزول آیه اصلا نمیشه به مفهوم این آیه عمل کرد. خب چیه؟ با هم اخبار الولید به ارتداد طائفه، اینکه جناب ولید فاسق اومد گفت که یه طایفه ای ارسان که مرتدن و من المعلوم آن انهو لا یک فیه خبر العادل الواحد، هیچ فقیهی نگفته ارتداد با شهادت یک نفر اثبات میشه، بلا اقل من اعتبار العدلی، زیر دو نفر شهادت بدن ارتداد اثبات نمیشه. اینو دیگه ما تو لمعه هم خوندیم، نه همه بلد. پس نتیجه این میشه که اصلا این آیه شریفه فقط منطوق شد جد. منطوق که باید حجت جوری که منطوق چیزی که متکلم به زبون جاری کرده، اون که باید حجت بشه، بحثی نیست. اما خب دلیله داریم برای اینکه فلان جا مفهوم نیست، اشکالی نداره، قرار نیست همه جمله های شرطی مفهوم داشته باشن، منطوق باید باشه چون متکلم به چیزی گفته و حرف دیگه گفته، اما مفهوم قرینه داریم که فلان جمله شرطی مفهوم ندارد، برام اشکالی پیش نمیاد. الان آیه شریفه فرموده منطوقش اینه، فاسق اگر خبر رو برد ارتداد باهاش اثبات نمیشه، حرف درست. اما مفهومش اینه که یه دونه عادل خبر رو برد ارتداد باهاش اثبات میشه، حرفی که هیچ که قبول نداره، اصلا معلوم میشه که آیه مفهوم نداره. ممکنه کسی بگوید که آقا جان شما بیاید بگویید که آیه مفهوم داره، مسئله ارتداد تخصیص خورده بگیم، ادله معتبره داریم که در ارتداد ادله این لازمه. خب اون ادله میاد عموم مفهوم را تخصیص میزنه، چش کار دار؟ این همه تخصیص داشتیم تو روایات، این هم یکش. وقتی قبول کردی که آیه میتونه مفهوم داشته باشه، این چه قرینه‌ای که دارید میگویید فلان مورد جز از اون که مفهوم نیست پس حجت نیست؟ و به اون یه مورد استثناست، تبصره داره، تخصیص خورده. طرف میگه مرده حسابی، آقا اون یه مورد شأن و نزول آیه است. بله اشکال نداره شما یک جمله شرطیه داشته باشی، یه مفهومی داشته باشه که عموم داشته باشه، شما به اون عموم تمسک بکنی، در یه جاهایی توی یه جاهایی هم بگی نه تخصیص خورد و حجت نیست، اون عیب نداره، منم میفهمم عیب نداره، اینقدر بلدم عیب نداره، اما اون یه مورد تو اینجا شأن و نزول آیه است دیگه، شأن و نزول آیه که نمیتونه تخصیص بخوره، ولذا این قرینه میشه که بر این جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت. و منها ان مفهوم الآیه غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیه، بهی نائب فاعل معموله، مفهوم آیه بهش عمل نشده در موضوعات خارجیه، التی منها مورد الآیه که مورد آیه یکی از همینات. خب و من المعلوم ان گفتم خوندم اینا رو، بله، فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز اخراج المورد، من خوندم بعد چرا مراد این اشکالم وارد نیست. چرا؟ ایشون میفرماید که غایت امر اینه که ما بیاییم بگوییم مفهوم آیه در موضوعات یه جاهایی نیاز به تعدد داره، پس آیه که انهو اینو دارد میگوید، دقت فرمایید، من اونو بذارید اون قبل از این پاسخ حالا یه چیز تو ذهنم هست در مورد ادامه اشکال بگم، تقریر اشکال. اشکال اینه دیگه، فرما کنه او مستشکه اینطوری میخواد بگه، فرماید همانطور که منطوق آیه گفت خبر فاسق در ارتداد حجت نیست، همانطور منطوق آیه باید بگوید خبر عادل در ارتداد حجت است. عنایت داری مفهوم خبر عادل بود، خب بنابراین که به مفهوم وصف تمسک بکنیم، یا اگر مفهوم شرط بود باز مفهوم شرط آخرش توضیح دادیم رسیدیم به خبر عادل. مفهوم یا بنابر خبر اینکه مفهوم وصف باشه یا اینکه بنابر اینکه مفهوم شرط باشه، موضوعش خبر عادل. این بنده خدا اینطوری میگه، میگه آقا آیه منطوقش میگوید در ارتداد خبر فاسق حجت نیست، مفهومش باید بگوید در ارتداد خبر عادل حجت هست. نگاه این بنده خدا اینه. حالا خواستم مطمئن بشن که اون حل شده باشه داره چی میگه بنده خدا، با این دید داره اشکال میکنه. میگه چون آیه امکان ندارد در ارتداد بگوید خبر عادل حجت است، خلاف اجماع همه علما در ارتداد دو نفر رو لازم میدونن و یک نفر رو کافی نمیدونن، پس آیه مفهوم نداره. این حالا ادامه تکمیله توضیح اشکال. اما پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که شیخ میفرماید آقا آیه شریفه امکان دارد یه قیودی بخوره. آیه خلاصش اینه، آیه میفرماید خبر عادل، خبر عادل توش تبیان لازم نیست، انجا اکم عادلم به نبعن فلا یجب تبیان. خب مگر ما در ارتداد یه نفر عادل اومد تبیان میکنیم؟ نمیکنیم. ما در ارتداد اگر یه نفر عادل اومد شهادت داد که فلان شخص یا فلان قبیله مرتد شده، میگیم که آجان برو دوستتم بیاد که دو نفری شهادت بدیم. این کارو میکنیم. در موضوعاتی مثل ارتداد که مسلماً یک نفر کفایت نمیکنه، میگیم آقا جان چون یکی دیگه هم بیارید. پس ما در بحث ارتداد مفهوم آیه حکمش نافذه، یه قید میخوره. قید هم اینه که آقا جان بگیم یه نفر دیگه هم بیا. این غیر از اینه که بگیم مفهوم مورد رو نمیگیره. مفهوم مورد رو میگیره به این بیانی که گفتیم. یعنی در بحث ارتداد منظور از مورد بحث اصل ارتدادها، اصل مسئله ارتداد. اصل مسئله ارتداد داخل در مفهوم هم هست. آیه میفرماید خبر عادل هم در احکام هم در موضوعات حجت، این چیز کلی. ولی خب یه قیودی هم بعدم میخواد میخوره. مثلا فرض میکنیم ما فرضاً آیه در خود احکامش هم میومد میگفت به شرط اینکه علاوه بر این که عادل باشن باید مردم باشن، اگه دلیلی داشتیم تقیید میزدیم. مثلا میگفتیم آقا در احکام باید راوی مرد هم باشن، باش یه تقییدی هم بحث به عدده دیگه میخورد، مفهوم آیه اشکالی نداره. حالا تو احکام نخورده ولی تو موضوعات خورده، فرموده که آقا جان در موضوعات خبر عادل حجته، البته تنها نباشه دو نفر باشه، یا فلان جا چهار نفر باشه، یا فلان جا سه تا مرد با دو تا زن باشه، یا فلان جا دو تا مرد با چهار تا زن باشه، که همش داریم تو احکام، داریم اینا رو تو منظور تو احکام، منظور فقه در موضوعات اینو داریم، اشکال نداره. این یه نکته. نکته دیگه این که مسئله که گفتید مورد، یعنی بحث منظور از مورد الان که ارتداد نیست، منظور از همین بحث چیز خبر ولید فاسق در ارتداد، خبر ولید فاسق در ارتداد داخل در منطوق آیه است، داخل در مفهوم آیه نیست. آیه شأن و نزول اینه، این هم ما از منطوق بیرون نکشیدیم. پس منطوق حرفش حجته، منطوق میگوید آه خبر فاسق یه نفر دو نفر هر چند نفر باشن در مورد ارتداد حجت نیست. خب با شأن نزولم عمل میکنیم، میگوییم آقای ولید فاسقه، خبرش در مورد ارتداد حجت نیست، بذاریم کنار. اما اینی که شما گفتید، یعنی این انتظاری که شما داشتید که حتما باید مفهوم آیه بیاید بگوید خبر عدل واحد در ارتداد حجت هست، اینو کی گفت؟ کلمه ارتداد که تو لفظ آیه نیست، گفته نبعین انجا اکم فاس و خود به نبعین کلا مثل نبع مطرح موضوع ارتداد که مطرح نیست نبع گفت نبع گاهی در موضوعات گاهی در احکام منطوق آیه ارسونم که میگوید نبع فاس خودجت نیست تطبیقش در موضوعات میشه خبر ولید فاسق به ارتداد فلان طایفه میشه یه موضوع خاص این میشه تطبیق منطوق تو اون شأن موضوع که ما اینو ازش نگرفتیم تو منطوق به این شأن موضوع عمل میکنیم اما ما به همین منطوق تمسک میکنیم خبر فاسق رو در هر نبعی ولو در احکام باشه در موضوعات باشه هر جا باشه کنار میذاریم عمل میکنیم به منطوقاری هاکزا طرف مقابل به مفهومش عمل میکنیم به هر نبعی چه در احکام چه در موضوعات اگر عادل بیاره عمل نمیکنیم ساعت چنده؟ اخ من وقت بودش تر اینو بخونم ببخشیم و فیه ان غایت الامر لزوم تقیید المفهوم به نسبت الموضوعات به ما ازاعت عدد المخبر العادل فکل واحد من خبر العدلین فبینه نایج و تبین فیه ما در خبر عدلین تبیان نمی کنیم نه به این آقا نه قید می داریم این آقا جان شما اومدی بگو دوست دادم بیاد دو نفر بشی این هم خب تبیان به این نمی گن میگه تبیانه تبیان این که برو تحقیق کن ببین این بنده خدا راست و دروغشو در بیاری این که با این تفاوت داره و اما لزوم اخراج مورد فممنوع لان المورد داخلان فی منطوق لا یلا مفهومه ها و جعل قبیله بن المصطلق اگر مرتد شده باشن که اعتدادشون اعتداد ملی بوده خب وظیفه این بوده که موضوع بگیریم اعتداد اینها رو بگوییم حالا که قبیلی بنا مفترق مرتد شده بریم با اونو بجنگیم که بیان و توبه کنن و برگردن به اسلام خلاص این که حالا فطری هم اگر فرزان بودن باید بریم بکشیمشون هرچی که هست این باید یه حکم شرعی اینجا جاری بشه دیگه نسبت به زنانشون مردانشون هر حکمی که در ارتداد داریم جاری بشه خب این موضوع ارتداد قبیله این مورد اعتناء نیست در آیه چرا؟ چون اگر فاسق خبر بیاره که منطوق آیه هست بعد اثبات نمیشه ارتداد خب درست هم مسئله نیست اما اگر یک عادل خبر بیاورد که فلانی یا فلان قبیله مرتد شدن ارتداد ثابت نمیشه حکمی از احکام بار نمیشه پس مورد آیه مسئله ارتداد این قبیله است این در مفهوم آیه جاری نیست پس آیه مفهوم نداره چون نمیشه آیه یک مفهومی داشته باشه به خود مطلب رو نگیم مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که اولا اگر آیه دلالت دارد بر اینکه خبر عادل مفهومش دلالت دارد بر اینکه خبر عادل در مسئله ارتداد حجت است حتی خبر یه دونه عادل هم ما میگوییم حجت چرا به خاطر اینکه اون یه دونه عادل درسته به تنهایی حجت نیست اما در انضمام عادل دیگر حجت یعنی قسمتی از حجیت مال این نفر از بیانه ماست قسمتی از حجیت مال اون یکی دوتایی با هم دیگه زمینه میشن و ما عمل بود پس وقتی یک نفر اومد گفت که فلانی مرتد شده ما اینجا تبیان نمی کنیم تبیان گفتیم یعنی چی تبیان یعنی اینکه آهر به ایشون باطله خودت برو برحال یک دلیل دیگه پیدا کن تبیان یعنی حرف اینو بذار کنار باید دلیل دیگه پیدا کن معلومه کنار نمیذاری بگیم شما گفتید دوستت کو دو تا بشید با هم شهادت بدید خب این تقیید است در حقیقت در مفهوم آیه به عمل نکردنه به مفهوم آیه نیست بلکه ما داریم به مفهوم آیه عمل میکنیم به دون قیدی اگر شما یه عهد رقبه داشته باشی داشتی تو بازار رد می شدی برخوردی به یک رقبه کافر گفتی که آقا جان من رقبه کافر رو آزاد نمی کنم چرا آزاد بکنم؟ خاطر اینکه عتق رقبه دارم. حالا من مخالفت دارم با عتق رقبه میکنم که اینو آزاد نمیکنم، یا نه چون این عتق رقبه توی جای دیگه ای داره که حتما باید مؤمن باشه کافر نباشه، پس من با آزاد نکردن رقبه کافره در حقیقت دارم با عتق رقبه عمل میکنم دیگه. میگم آقا جان این قید رو نداره، قیدش بیاد آزادش بکنم. اینم ها کزا یه دونه خبر اومد ما تصدیقش میکنیم به این معنا که میگیم آقا جان شما راست میگی ولی اگه دو نفر باشید. پس ما مفهوم آیار اینجا تغییر میزنیم، کنار نمیزنیم. اما اینکه شما میگویید اصلا اخراج مورد پیش میاد، اخراج مورد پیش میاد، مورد چیه؟ اگر مورد به شکل جزئی نگاه بکنید، اینه که ولید فاسق لعنت الله علیه ایشون خبر داده که قبیله فلان مرتد شده، پس مورد آیه فقط در منطوق آیه است، مثلا مفهوم آیه از مورد خارج. شأن نزول اینه که شخص ولید که یک فاسقیه خبری آورده، جا انا به نبعن وجب علینا تبعیون، بر ما واجب بریم تبعیون بکنیم، یعنی حجت نیست خبر خدا. اما اینکه اگر یک عادلی خبر می آورد، مثلا اتفاق نیامده که اینجا آیه بخواد نسبت به اون حرفی داشته باشه، پس مفهوم مخالف آیه شأن نزول آیه نیست. خب اینا رو گفته بودیم. و اما لزوم اخراج مورد فممنوع، لان المورد داخل فی منطوق الآیه لا مفهوم، و جعل اصل خبر الارتداد مورد للحب وجوب تبین. اگر کسی بگوید که مورد آیه احکام ارتداده، یعنی آیه نازل شده است، شأن نزول آیه عبارت است از اینکه بگوید حکم شهادت بر ارتداد در دادگاه چه باید باشم، آیه نازل شده اینو بگه، آیه نازل شده بگوید که آقا شاهد ارتداد اگر فاسق باشد با اون فرد مثل مرتد رفتار نکنید چون ارتدادش ثابت نشده، اگر شاهد بر ارتداد عادل باشد با اون مشهودان علی مثل مرتد عمل بکنید، احکام مرتد رو بر مشهودان علی جاری بکنید چون ثابت میشه با شهادت عادل. اگر کسی اینطوری بگه، بگه اصلا آیه اومده این مسئله رو حل کنه، ماجرا این بوده، آیه نیومده فقط بگوید ولید فاسق خبر رو برد عمل نکنید، آیه نازل شده است که بگوید موضوعی که آیه به خاطر اون نازل شده عبارت است از این که حکم شهادت بر ارتداد رو تبیین بکنم. خب اینو بگیم، پس مورد آیه هم باید حکم شاهد عادل رو مشخص بکنه هم شاهد فاسق، شاهد فاسق رو با منطوق مشخص کرده گفته حجت نیست، شاهد عادل رو با مفهوم مشخص کرده گفته حجت هست. خب اونم اشکال میکنید به این که آقا جان نه، شاهد عادل باید شاهدین بشن نه شاهد، همون حرف بادارش جواب میده، میگه اشکالی ندارد، میگوییم که تو قسمت مفهوم آیه که میخواهد حکم شاهد عادل رو بیان بکنه، ادله دیگه اومدن قید عدد رو هم اضافه کردن، این دلیل اومده گفته که شاهد بر ارتداد باید عادل باشه، دلیل دیگه اومده گفته که باید دو نفر باشه، یه نفر کفایت نمی کنه، خب این با اون قید میخوره، اشکالی نداره. کما اینکه اگر اون مثلا عادل بودن رو نگفته، فقط تعداد رو گفته، خب اونم با این قید میزنید، میگویید که این دلیل از جهت ویژگی شاهد حکم رو بیان کرد، گفت عادل باشه فاسق نباشه، اون دلیل هم تعدادش رو گفت، رو هم اثبات میشه که هم باید عادل باشن هم باید دو نفر داشته باشن. و جعل اصل خبر ارتداد مورد دلاله. اگر کسی بگوید که اصلا آیه موضوعش مسئله شاهد بر ارتداد است اصلش، نه فقط مسئله نبع آوردن ولی، اگر کسی موضوع رو این بگیره، وجوب تبین اذا کان المخبر بهی فاسقا و لعدمه اذا کان المخبر بهی عادلا، و اگر اینطوری گفتیم که میخواد بگوید اگر مخبر به ارتداد فاسق است حجت نیست و اگر مخبر به ارتداد عادل باشد حجت است، خب این لا یلزم من الا تقیید الحق فی طرف المفهوم، همون حرفی که بالا گفتیم، این به معنای این نیست که مفهوم آیه را علما قبول نکردن، نه مفهوم آیه را علما قید زدن، گفتن در طرف مفهوم یه قیدی هم هست، به اخراج بعض افراد، برخی از افراد مفهوم خارج کردن، اونم در جایی که شاهد عادله اما یه نفره. کما اینکه یک سری از ادله اومدن گفتن باید ذکورت هم شرط شاهد ارتداد باید ذکر باشه، مرد باشه، این هم یه قید دیگه است که یک سری دیگه از ادله اضافه میکنن، یه ادله ای هم میاد میگوید که شاهد علاوه بر اینکه باید عادل باشه که مفهوم آیه نبع میگوید، علاوه بر اینکه دوتا باشه که یه ادله دیگه میگن، باید مرد هم باشن، با شهادت زن ارتداد کسی ثابت نمیشه. و هازا لیس من اخراج المورد المستحجن فی شیء، اصلا اخراج مورد مستحجن ابدا نیست، این همون تقیید معروفی که داریم که ادله پر از اینجور قیدها که وارد میشه.